گفتم خدمتتون کارخونه صابون سازی که 60 سال داشت صابون تولید میکرد و اومدیم یه شب دانش بنیان کردیم.
بله بله.
از 1399 تا الان 1400 تا الان بعد از یک سال و نیم نزدیک به دو سال هم حالا با توجه به آماری که شما دادین یه چیزی حدود 3000 تای دیگه هم دوباره دانش بنیان تولید کرد.
بله بله.
خب
ببینید خدمت شما در عرایزه
من بسخیم میکنم، من وارد بحثتون میشم. ببینید آخه ما نمیخواستیم اصلا باره، ببینید اصلا روی کردمون این بوده که فقط تولید دانش بنیان داشته باشیم.
بله
اصلا روی کردمون این نبوده که مشکل بخوایم حل بکنیم. اجازه بفرمایید.
حالا آقای سلیمانی این نکته بعدی منه، این نکته بعدی منه، من بهش میرسم.
اجازه من عرض کردم خدمت شما دیگه الان وضعیتی که ما در کشور، نه الان در حال سال گذشته بوده همین بوده، به نظر میسه به جای اینکه ما بپردازیم به حل مشکلاتمون در داخل و صورت مسئله رو خوب بشناسیم، دنبال راه کنیم، بیشتر دنبال هستیم که برای دنیا آمار و داده ارائه بکنیم. همین بحث ما در حوزه مختلف داریم و در کنار این عرض کردم حالا بحث دانش بنیان رو ببینید اونجور که باید ما مدیریت نکرده منحرف شد. من مثال دو تا از صنایع رو با شما قیاس کردم، یکی بحث صنعت خودرو، یکی صنعت لوازم خانگی، چرا دو از یه سنخ تقریبا، ولی یکیش دو، ولی یه ویژگی خیلی شاخص در اینا رو تمیز کرده، یکی این که خودرو تقریبا نزدیک 100% دولتی، تقریبا دارم میگم، ولی لوازم خانگی باز میگم تقریبا، چون یکی دو تا شرکت خصوصیاتی مینبر که آماری هم ندارن داریم که اونا تقریبا 100% چی هم صنعت بخش خصوصی. وقتی ما مقایسه‌مون عمل کردیم میگیم یه رضایت نسبی در اون بخش خصوصیه به وضوح هست، در حالی که در اون دولتی ما با یک پاجه
ما اگر بیایم روی کاغذ نگاه بکنیم سهام خودروسازامون الان یکیشون 14%، یه دونهشون 8% در اختیار
دولت. خودمون رو گول نزنیم. اون خصوصی نیست. ببخشید وقتی مدیر عامل ایران خودرو رو وزیر تعیین می‌کنه اینو شرکت دولتیه. ببین بله طبق قانون تامین اجتماعی یک صندوق خصوصیه، ولی آیا خصوصیه؟
من کاملا با شما موافقم، من فقط دارم چالش ها رو مطرح میکنم.
بله عرض منم همین های دکرم تایید فرماشینا ولی که من از واقعیت ها صحبت میکنم. ما ببینید من از واقعیت ها صحبت میکنم. ما همین بحث رو من مثال برای شما بزنم تو بحث برندینگ تو دانش بنیان همینه، تو کره جنوبی که همین مسئله، ترکیه هم در چند سال گذشته بیش از یک دهه گذشته طی کرد، اینا اومدن رو برندینگ کار کرد، رو کیفیت. اینا نیومدن بگن ما 550 تا یخچال ساز داریم مثل ایران. ببین اونا اومدن گفتن ما 2 تا 4 تا 10 تا نهایت یخچال ساز داریم. ببینید ولی این یخچال ساز ما به کل دنیا داره صادرات میکنه.
حالا ببینید توی یه جایی که من با شما اختلاف نظر داشتم توی فراز قبلی صحبتاتون،
همین نگاه رو ببینید تو دانش بنیان داریم، همین نگاه رو تو بحث فعالیت علمی دانشگاه ها داریم، به دنبال ارائه آمار تعداد مقاله هستیم. آخه بابا جون من وقتی نتونه گوشه ای از مشکل کشور حل بکنه، من نمیدونم تو بودن یه دانشگاه خودم دارم عرض میکنم، بودن این دانشگاه چه حسن و منفعت و نفعی برای کشور داره؟
با شما موافقم آقای دکتر، من یه جایی رو با شما اختلاف نظر دارم.
بله.
اونم بحث قانون هست.
بله.
شما معتقدید که ما در این حوزه قانون خوب نداریم،
هم قانونامون تهش بازه، ضمانت اجرایی نداره.
خب،
هم در اجرا هم خیلی خوب یاد گرفتیم که قانونا رو توی بدنه.
من میخوام چی رو بگم؟ من میخوام برسم به این نقطه که آقای دکتر نورپور، آقای دکتر سلیمانی، دو تا نکته رو من بگم. اولش از نظر من دانش بنیان، استارتاپ، هر چی میخواین اسمش رو بذارید، یعنی سولوشن، این راه حل.
بله.
اگر برای مسئله ای یک شرکت دانش بنیان، یک شرکت استارتاپی راه حل نداشته باشه، یعنی اون نه دانش بنیان نه استارتاپه. این نکته اولم بود که حالا در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی هم همینه. و نکته دومی که میخوام بگم، اتفاقا معتقدم که قانون در کشور ما به قدر کافی ما داریم.
من با شما کاملا هم
و اتفاقا قانون خوب هم داریم
کاملا.
یعنی مثلا در مورد مثالی که شما زدین، هوای پاک، آلودگی هوا، ما یه قانون جامعی داریم، قانون جامع هوای پاک رو داریم، مصوب سال 1396، 5 سال شده این قانون. طی خود اظهاری، نه نظارت، نه بازرسی، نه ارزیابی، طی خود اظهاری دستگاه ها در بهترین حالت، اگر بگیم همه راست گفتن نیازی به راستی آزمایی نداره، توی 5 سال گذشته از قانون الزام آور و مهم و به شدت حیاتی هوای پاک، توی بهترین حالت 24% دستگاه ها این قانون رو پیاده سازی کردن و رفتن به سمت اجرایی شدنش. من جایی که با شما اختلاف نظر دارم آقای نورپور، اونجاییه که میگم مجلس شورای اسلامی انگار یادش رفته دوتا وظیفه داره، انگار یادش رفته یک بعدش وظایف در واقع مجلس شورای اسلامی تقنینیه، قانونگذاریه، یه بعد مهمتر و کلیدیتر و حیاتیترش نظارت بر حسن اجرای قانونیه که اینا تصویب کرد.
بله بله،
من اونجایی که با شما اختلاف نظر دارم اینه.
اتفاقا هم نظره، اتفاقا هم نظره ما دکتر سینا.
هم نظریم؟
بله بله، عرض کردم. ببینید حالا شما فرمودید 24%. حالا من به عنوان کسی که چون تخصصم تو حوزه آلودگی هواست، توی دانشگاهم توی این حوزه 24 من سال 70 توی این حوزه هم صنعت هم دانشگاه کار میکنم، قانون هوای پاک هم بالاخره مثل قانون اساسی ما چی مینم کتاب جیماس ارزم شما که توی قانون هوای پاک به شما به جرأت میگم تنها بخشش عملیاتی شده که کمک کنه به واردات. آقای دکتر تنها بخشش، بخش یعنی میخوام بگم میونم تا درصد بندی، یکی از موادش ماده دو، اونم تازه یه بخش جزئیش که مربوط به وارداته، دوستان زحمت کشن روی این کار کردن، خیلی سریع هم کار کردن، بقیه همه رو زمین، همه رو زمین. آقای دکتر خیلی جالبه، جالبه شما میگم قانون هوای پاک به جای این که کمک برای حل مشکل آلودگی هوا شه، الان خود اونم تبدیل یک موزل شده، برای اینکه اونجایی که به نفع دوستان هست ازش استفاده میکنن، اونجایی که به نفع اصلا واردش نمیشه. دیروز از یک دوستان صحبت کردم در سازمانش، میگفت در مورد این چند تا بندی که شما میگید ماده 20 ماده 20 فلان فلان، گفت ما تا حالا بعضیاشو در حد یک جلسه فقط گذاشتیم. جالبه.
خب دلیل داره آقای دکتر نورپور، دلیل داره. ما سازمان نهادی در کشورمون متولی حفاظت محیط زیستمونه که طبق قانون اساسی ما یک نهاد حاکمیتیه، یه نهاد قلدر باید باشه، یه نهاد گردن کلفت باید باشه،
مطالبه گر باید باشه، بله،
که بره به سمت مطالبه حقوق مردم، حقوق حقه مردم. اما سازمان حفاظت محیط زیست ما، فرقی هم نمی کنه آقای سلاجقه رئیسش باشه، خانم ابتکار باشه یا بقیه بزرگواران باشن، هیچ فرقی نمی کنه. این سازمان خصلت مطالبه گری خودش رو از دست داده. این سازمان
داده یا کاری کرده
به رغم این که در اساسنامه خودش در جایگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک سازمان فرابخشی و فرادستی و حاکمیتیه، تبدیل شده به یه سازمان فرودستی و تحت نظر نمیدونم خودروساز و صنعت و فلان و بهمان.
بله
آی سلیمانی، غیر از اینه؟
ببینید من فرمایش شما رو قبول دارم، ولی واقعیت این هستش که ساختار در بازه زمانی چند دهه‌ای این شرایط رو فراهم کرده. من تو عرایزم اشاره کردم، میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بحث‌های منابع طبیعی و محیط زیستی اصلا اولویت واقعیتش جامعه ما یا حداقل حکمرانی ما نبوده، و وقتی این اولویت محسوب نمی‌شده، آیا ضرورتی داشته که سازمانی قدرتمند حفاظت محیط زیست وجود داشته باشه؟ آیا ضرورتی وجود داره که مثلا اگر ضرورتش هم وجود داشته باشه که داره، بودن یک سازمان قدرتمند با یک همچین وظیفه یا حاکمیتی عملا بازدارنده خواهد بود. پس چه بهتر که این سازمان رو تبدیلش بکنیم، یا سازمان‌های جنینی رو تبدیلش بکنیم به سازمان‌هایی که نتونن اون وظیفه یا حاکمیتیشون رو به نحو مطلوب انجام بدن. ببینید بیاین اینجا بدون تعارف با هم صحبت بکنیم. آیا واقعیتش این هستش که سازمان منابع طبیعی با یک عرصه بیش از 120 میلیون هکتاری با یک همچین اعتباراتی با یک همچین بضاعتی واقعا میتونه یک سازمان حاکمیتی در عرصه منابع طبیعی باشه؟ بعد واقعیتش از چقدر سرمایه های اجتماعی و مالی و اقتصادی بهره منده؟ چقدر دستش بازه که بتونه این تعاملات رو چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی داشته باشه؟ اگر وارد این مباحث بخوایم بشیم داستان سر خیلی طولانی داره. قسم بخیر.
و این دخ تسبیحمون رو گم نکنیم. بحث استفاده از فناوری‌های نوین.
ببینید آقای،
من حسین شریفی هستم.
جناب شریفی عزیز، جناب شریفی عزیز، واقعیت قضیه این هستش که سالیان، حالا من یه مقدار بحث رو برگردونیم، کانالیزش بکنیم روی همین بحث استفاده از فناوری و نوآوری تو مباحث مرتبط با خودمون، نه کار یومیه که حداقل من نوعی دارم تو سازمان مطبوع هم انجام میدم. واقعیت قضیه این هستش که طی دهه های گذشته با توجه به روندی که در طبیعت، چه تو در سطح کشور، چه با توجه به فعالیت هایی که سازمان های متولی بین المللی انجام دادن، ما هم غافل نبودیم. یعنی سازمان مطبوع ما هم غافل از این نبوده که واقعیت این فناوری ها رو به خدمت بگیره.
من میگم بوده ها، من میگم غافل بوده.
اشکال نداره، اشکال نداره. شما میگین غافل بوده، حالا من میگم غافل نبوده. اگر نتونسته به نحو مطلوب این رو به منصه ظهور برسونه، دلایلش رو دارم و خدمتتون عرض میکنم. شما میفرمایید غافل بوده، من میگم چشم. اما واقعیت اینه که نه، به این شکل هم نبوده. تقریبا میتونم بگم فناوری امروز در دنیا وجود نداره که ما ندونیم و نتونیم ازش استفاده بکنیم و حتی به یه شکلی بومی شده اون یا بومی اون رو در اختیار نداشته باشیم. حالا با کم و کیفش کاری ندارم، اما واقعیت این هستش که با توجه به چالش ها و مشکلاتی که تو این کشور وجود داره، ما به سال هاست، دهه هاست، یعنی میتونم بگم از نیمه های دهه 70 شمسی ما خودمون به این سمت و سو حرکت کردیم و الان بضاعت ها و خیلی از اینها متاسفانه حتی بازگو نشده، منتشر نشده و حتی در سطح جامعه از انعکاس مطلوب برخوردار نشده. شاید یکی از دلایلش رو میتونم ضعف خود ما و سیستم خود ما در انتشار و انعکاس واقعیت ها بدونم و یه بخشش هم واقعیت این باشه که شرایط اجتماعی جامعه ما هنوز و هنوز نتونسته این رو به نحو مطلوب در اختیار بگیره. ببینید امروز که من و شما آقای شریفی داریم صحبت میکنیم، من از بخش اجرا دارم صحبت میکنم، آقای نورپور از بخش آموزش، ولی واقعیتش این هستش که بحثم بحث فناوری و دانش بنیانه. این اگر بگیم یک مثلث، اون گوشه قضیه کدوم یکی از این بخش خصوصی دانش بنیان هم اینجا حضور داره که اگر یه موضوعی رو در خود با بحث منابع طبیعی و محیطی اگر من مطرحش میکنم در صدد پاسخ به من بیاد، بپذیری یا ردش بکنه. شاید اینجا نقشش رو شما به عهده دارید، ولی من معتقد هستم اینجا شما به عنوان یک حالا تسهیلگر یا به عنوان کسی که میخواید این بحث رو هدایت بکنید و اون نتایج رو به دست بیارید، نتایجی که مورد انتظارتون هست. ولی واقعیت قضیه این هستش که نه، اینجوری هم نیستش که ما بخوایم بگیم که در نقطه صفر قرار دارید.
ببینید آقای سلیمانی، من نمیگم نقطه صفری ما، من یک دو جمله رو بگم چون 7 8 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
بتونیم آقای شریفی
جانم،
عذرخواهی میکنم، من میتونم فرمایش اصلا یک کوچولو تصحیح بکنم. من در همین ابتدا من میخوام بگم اتفاقا در نقطه صفر در استفاده از فناوری دانش بنیان، من منابع طبیعی عرض نمیکنم چون حوزه فعالیت من نیست. ببین که ما در محیطم منابع طبیعی یه مقدار خوب حالا درست یا غلط تو با مجموعه کشاورزی هم در وزارت جهاد ما هم در دانشگاه کنار هم با محیط زیست نیستن، در اینکه خب بحث محیط زیستیه، کاری ندارم. ما در حوزه ما اتفاقا در نزدیک صفر. شما الان از مسئول سوال بفرمایید چند درصد محصولاتی که مستقل و غیر مستقل در حوزه موجود استفاده میکنن از شرکت های دانش بنیان میخرن؟ در حالی کم شرکت دانش بنیان نداریم. ما شرکت های دانش بنیانی داریم که پیچیده‌ترین دستگاه مورد نیاز در حوزه موجود میسازن. ما شرکت گاز کروموتوکراف رو از 7-8 درصد بیشتر میسازه، ولی سازمان مقاومت مونه به دلایل عجیب غریبی که اصلا به حالا جاش بر
کدوم سازمان؟
من میخوام بگم متأسف بحث استفاده از فناوری فرض
نه میگم سازمان مقاومت میکنه، میگم کدوم سازمان؟
کلی در بدن
سازمان
محیط زیست
در محیط زیست.
بله.
حالا من حرفم چیه آقای دکتر نورپور؟ آقای دکتر سلیمانی، من حرفم چیه؟
من قبل از اینکه ببخشید چون زمانمون هم محدوده، یه بحثی را اینجا اصلا یه جمله رو عرض بکنم، حالا به عنوان یک جمله تکمیلی یا جمله معترضه، هر اسمی روش می‌خواید بذارید. واقعیت قضیه این هستش که ما خودمون واقعیت موضوع از این فناوری‌ها و اون چیزهایی که حالا این واژه دانش بنیان بهش اطلاق میشه و ما هم می‌پذیریم، هر موردی بوده، حتی یک مورد مطرح بکنن که بگن این مورد مطرح شده و این شرایط وجود داشته و سازمان منابع طبیعی از پذیرشش ابا کرده یا خودداری کرده، من به ذرس قاطعه عرض میکنم که تا اونجا که من اطلاع دارم ما هیچ موردی نبوده که حتی این کالا باشه یا خدمات در این قالب ارائه شده باشه و متناسب با نیاز ما باشه و به عنوان مصرف کننده، یعنی به عنوان یک اندیوزر، حتی اندیوزر هم نباشه، به عنوان یک مصرف کننده در راستای به خدمت گرفتنش برنامه باشه.
خب حالا من نکته هامو بگم آقای سلیمانی، آقای نورپور، خیلی سریع بگم که فرصت داشته باشیم شما هم صحبت بکنید در موردش. دو هفته پیش در این برنامه ما بحث در واقع حکمرانی آبی رو داشتیم. نکته‌ای که اونجا گفتم اینجا میخوام تکرارش بکنم و اون هم با یه مقدمه است. مقدمه من اینه: سال 1396 مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری ما یه تحقیقی رو بعد از 2 سال منتشر کرد. من بعدش دیگه ندیدم، ورژن جدیدتر و نسخه تازه‌تر ندیدم، قاعدتا منتشر نشده. اومد 52 بحران کشور رو برشمرد، رسید به 52 تا نقطه بحرانی و گفت آقا ما در ایران الان 52 نقطه بحرانی داریم. اولیش بحران آب بود. دو تا و سه تا و چهارمیش هم وابسته به همین بحران آب بودن. من کجا میگم شما منظورم آقای سلیمانی شما نیستین، سازمان مطبوع شما کجا شکست خورده؟ اونجایی که نتونسته مقامات بالادستی و حاکمیت ما رو به این نقطه برسونه که آقا ما در مثلا ایران 1401 نیاز داریم به توجه ویژه به آبخیزداری، نیاز ویژه داریم به آبخانداری. اینها اولویت‌های همونطوری که آقای دکتر نورپور هم اشاره کردن، اولویت های حاکمیتی ما نبودن، ولی امروز میبینیم داره دامنگیرمون میشه. امروز کوچ کشاورزان شرق اصفهان به ناحیه همدان منجر به این میشه آب آشامیدنی در شهرستان همدان قطع بشه و آب نداشته باشیم. این چالش داره برای ما درست میکنه. توی سالهای قبل باید جلوش رو میگرفتیم. اونجایی که اگر مثلا ظرفیت زاینده رود 1.5 میلیارد متر مکعبه، اومدیم 1 میلیارد اضافه بر سازمان در واقع ظرفیتش رو بالا بردیم و آوار کردیم سرش. اگر در واقع بحث خدمت شما عرض بکنم که سازمان محیط زیست میشه، سازمان حفاظت محیط زیست هنوز که هنوز برای استخدام محیطبانش مدرک تحصیلی دیپلمه. چرا؟ چون اگر دیپلم استخدام بکنه ماهی 4.5 میلیون تومان میخواد حقوق بده و براش مهمه که 4.5 میلیون تومانش نشه 5 میلیون. براش مهمه که نیروی با کیفیت نداشته باشه که برای حفاظت از مناطق چهارگانه خودش بخواد مثلا از پهباد استفاده بکنه. چرا؟ چون این نیروی اصلا توانایی استفاده از تکنولوژی و های تک رو نداره.
جناب شریفی، من همینجا فقط یه جمله عرض بکنم خدمتتون.
بفرمایید.
با توجه به تمام این محدودیت‌ها، دو تا فقط این رو به عنوان بولت پوینت خدمتتون عرض می‌کنم. در برنامه هفتم، سیاست‌هایی که تدوین شده و ابلاغ شده برای تدوین برنامه هفتم، میخوام بگم که ما این فعالیت‌ها رو نمیخوام از سازمانم دفاع بکنم، اصلا اینجوری نیست، نگاه هم اینجوری نیست. ولی
نه، من میگم اصلا تقصیر سازمان شما نیست.
نه میخوام
سازمان شما اونجایی، از نظر من سازمان شما اونجایی مقصره که نتونسته حاکمیت رو مجاب بکنه. آقا این به اندازه چه میدونم هر بنزه غذای روزمره مردم مهمه.
ببینید، من میخوام این رو عرض بکنم که ما تمام سعیات، ببینید برنامه هفتم سیاستاش که ابلاغ شده 25 تا سیاست اصلی داره که تو این 25 در برگیرنده کلیه مزامین مرتبط با اقتصاد، مزامین اجتماعی، فرهنگی، کشاورزی، صنعت، یکی از این سیاست ها بس آبخیزداری آبخانداریه. پس من بخوام این رو عرض بکنم که امروز ما اومدیم تمام تلاشمون رو تو این قضیه، اگر اجازه بدید جمله رو خودم اصلاح بکنم، بخش عمده ای از تلاشمون رو بردیم به این سمت و سو که حاکمیت رو برسونیم که آقا اینها دیگه اولویته، اینها واقعیتش به زبان ساده از نون شب واجب‌تره. ما اگر بحث بحران آب رو جدی نگیریم، بحث بحران ملی، بحران امنیتی داریم. اینها از اینه که من چرا از واژه امنیت زیستی استفاده کردم. این امنیت زیستی معنا داره، بار داره برای خودش.
بله.
اینها هستش که واقعیت ها رو برای ما به وجود آورده. من با شما همسو هستم، من اصلا نمیخوام در قبال اون کاستی ها و اون کمبودها و حتی کمکاری ها بخوام در صدد دفاع بر بیام، خیر اصلا اینجوری نیست، ولی واقعیت این هستش که مشکلات به مراتب گسترده تره. من چرا اونجا این رو موضوع رو اشاره کردم، گفتم در زمین استفاده از فناوری، ببینید الان استفاده از تصاویر ماهواره، استفاده از پهپادها، استفاده از اصلا سیستم های یکی از پروژه‌هایی که ما همین امروز جلسه ای رو داشتیم، حالا که جو این جلسه اصلا بحث این بود که بحث پایش استفاده از ماشین لرنینگ و استفاده از پایش هوشمند منابع طبیعی هست.
بله.
و دقیقاً داریم از تکنولوژی و فناوری استفاده می‌کنیم که تنها مجموعه‌ای هستش که انجینش انجین بومی هستش.
درست.
یعنی بیایم از مجموعه‌ای استفاده، واسه این قضیه داریم، ببخشید خیلی راحت عرض می‌کنم، تو سر و کله خودمون می‌زنیم.
بیایم
از منابعی استفاده بکنیم و با تو این شرایط این قضیه رو حداقل بیسش رو برقرار کنیم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نورپور، یک دقیقه خدمت شما هستم. آقای دکتر نورپور؟
بله بله.
یک دقیقه خدمت شما هستم.
بله، من عرایزم خدمت تقدیم کردم. ببین ما الان در حال عرض کردم که توزیع منابع طبیعی، چون من خودم خیلی تونز فعالیت ندارم، نمیتونم ادعای بکنم. آقای دکتر میفرمان که 100% از توان داخل استفاده میکنن. ما در محیط متاسفانه این وضعیت رو نداریم، در حالی که من اعتقاد دارم در حوزه محیط حقیقتا ما نیاز واردات نداریم. در حوزه آب، پاک، ارزم بودشون که هوا، در ریزگردها، در حوزه پایشش، در سیستمای فیلتراسیون و کنترل انتشارات.
درست.
ما نیاز به، من از سال 1377 که اولین بار گروه محیط زیست رو در جهان دانشگاه روسیه تأسیس کردیم، مشغول به اصطلاح این حوزه هستم. در سنت و در دانشگاه. من اعتقاد دارم اگر یک همت جهادی باشه در محیط زیست، ما نیاز به واردات نداریم واقعا.
خیلی ممنون.
عرض می‌کنم این بحث رو ما در کشاورزی داریم. من دورادور ارتباط دارم، اطلاع دارم. در بحث سموم هست، این آفت‌کش و اینا، خود داره واردات خیلی از نهادها داره وارد داره که توان ساخت‌سازی تولید داخل داریم با بهترین کیفیت.
ممنونم.
احتیاج هم داریم. این البته آقای دکتر بالا محکم می‌فرمایید که 100% از توانمندی بومی استفاده می‌کنه که ان شاءالله که اینجوری هست.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا نورپور، ممنونم آقای دکتر حمیدرضا سلیمانی و متشکرم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. خداحافظ.
دوستان و یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، شبتون به خیر و به مهر باشه انشالله. مثل نوشیدن یک فنجون چای، کوچکترین چیزها در زندگی من و شما در حقیقت واقعیترین چیزهایی هستن که شادمون میکنن. از این نکات ریز هیچگاه غافل نشیم و به یاد همدیگه هم باشیم.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعضی از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلطه پشت خط باشید میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چی شد به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتم با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم یلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیره و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه عابر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.